که این رژیم صهیونیستی است که همچنان در سایه حمایت کامل دولت آمریکا به کشتار مردم غزه ادامه می‌دهد. و در لبنان هم به رغم توافق آتش‌بس باز حملاتش را به مناطق مسکونی از سر گرفته است. سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه با صدور بیانیه‌ای با اعلام اینکه رژیم صهیونیستی بارها و بارها آتش‌بس را در جنوب لبنان نقض کرده، نسبت به تداوم جنایات این رژیم در لبنان و نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی شدید کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
لایحه بودجه دولت فرانسه را با چالش روبرو کرده است. افزایش مالیات‌ها و بهای انرژی از مسائلی است که نخست وزیر را با خطر استیزا روبرو کرده است.
میشل بارنیه که کمتر از یک ماه از نخست وزیریش می‌گذرد، حالا تلاش برای ماندن در این سمت را آغاز کرده. پس از ارائه لایحه بودجه، نمایندگان احزاب جدید مردمی، فرانسه تسخیرناپذیر و اتحاد ملی او را تهدید به استیزا کردند. مارین لوپن، بنیانگذار حزب اتحاد ملی فرانسه:
بودجه ناکارآمد، ناعادلانه و ناقض حقوق است. بارنیه مسئول همه اینهاست.
پیشبینی افزایش مالیات‌ها و بهای انرژی در بودجه 2025 با مخالفت احزاب چپ و راست در مجلس روبرو شده و بارنیه به علت از دست دادن اکثریت لازم در مجلس می‌خواهد به بند سوم اصل 49 قانون اساسی فرانسه متوسل شود. این اصل به دولت فرانسه اجازه داده در چنین مواردی بدون نیاز به تایید نمایندگان لوایح را تایید و اجرا کند. میشل بارنیه شرایط پیش روی فرانسه را دشوار دانسته.
امروز باید به مردم بگوییم فرانسه در شرایط بسیار حادی قرار داره. وضع بودجه نامشخص باقی مونده. من در شرایط بسیار سخت و مشکلی نخست وزیری رو پذیرفتم. کشور با کسری‌های بودجه مهمی روبرو هست.
با جدی شدن خطر استیزاه، بارنیه با عقب نشینی غیر منتظره اعلام کرده مالیات‌ها و بهای انرژی، برق و سوخت را افزایش نخواهد داد. اما کمتر از یک ماه تا آغاز سال جدید میلادی، هنوز وضع بودجه سال آینده فرانسه مشخص نیست. جوردن باردلا، رئیس حزب اتحاد ملی فرانسه:
سوال مطرح شده اینه که بارنیه چقدر میتونه در سمت نخست وزیری بمونه. در حال حاضر میشل بارنیه نماینده رسمی طرفداران مکرونه و به علل زیادی نمیتونه به کارش ادامه بده.
بعضی احزاب و شخصیت‌های سیاسی کنارگیری رئیس جمهور از قدرت و انتخابات دوباره زودهنگام را تنها راه برون رفت از بحران سیاسی فرانسه میدانند. نظرسنجی مؤسسه آماری الاب نشان می‌دهد 63% فرانسوی‌ها استعفای مکرون را خواست دارند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
آخرین خبرهای ورزشی با اشراک همکارم آقای باغنده.
سلام، روز شما بخیر. ترکاشپند اولین طلای ایران در مسابقات پونسه قهرمانی جهان را کسب کرد. در چهارمین روز رقابت‌ها در هنگ کنگ، هادی ترکاشپند در رده سنی بالای 65 سال پس از برتری مقابل ورزشکارانی از اکوادور، مکزیک و آمریکا گام به دیدار نهایی گذاشت و در فینال نماینده آرژانتین را برد و اولین طلای تیم ایران را کسب کرد. ناصر خدامرادی هم در رده سنی کمتر از 65 سال با غلبه بر حریفانی از اتریش، برزیل، اسپانیا و کره جنوبی در فینال مغلوب نماینده چین تایپه شد و به مدال نقره بسنده کرد. پومسروهای ایرانی دیروز هم موفق به کسب دو مدال نقره و یک برنز شده بودند. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری می‌شود و در هفته ششم و پایانی رقابت‌ها و از گروه سی همزمان از ساعت 17:30 سپاهان ایران در ورزشگاه پامیر شهر دوشنبه برابر تیم روشن تاجیکستان به میدان می‌رود و الوحدات در اردن میزبان شارجه امارات است. سرخابی‌های پایتخت در لیگ نخبگان آسیا آبروداری کردند.
در چارچوب هفته ششم لیگ نخبگان آسیا، پرسپولیس در شهر دوحه میزبان از شرطه عراق بود و 2-1 این حریف را شکست داد. پرسپولیس با این برد 6 امتیازی شد و با 3 پله صعود خودش را تا رتبه ششم جدول بالا کشید. سروش رفیعی، بازیکن پرسپولیس:
به هوادارانمون تبریک میگم که خیلی صبر کردن تا اولین برد ما در این مسابقات به دست بیاد. همه ما میدونستیم بازی سختی میشه چون شرطه بازیکنان و کادر فنی خوبی داره. ولی با تمام احترام به اونها ما شایسته برد بودیم.
اما استقلال در جده و برابر الاهلی عربستان به تساوی 2-2 رسید. شاگردان موسیمانه با تک امتیاز این دیدار 5 امتیازی شدند و به علت گل زده کمتر از اریان پایین تر از این تیم در رده 8 جدول قرار گرفتند. زبیر نیکنفس بازیکن استقلال:
بازی سختی بود. الاهلی بازیکنان ستاره و یک ورزشگاه با جو فوق‌العاده‌ای داره. فکر میکنم خوب بازی کردیم ولی کم شانس بودیم. البته یک امتیاز هم برامون خوب بود و میتونه کمکمون کنه تا از این مرحله صعود کنیم.
و هفته 11 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و چادرملو اردکان ادامه می‌یابد. این بازی ساعت 16:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام آغاز می‌شود و تیم تبریزی در صورت پیروزی به صدر جدول صعود می‌کند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیم‌روزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. فضای مجازی این روزها میزبان بسیاری از کسب و کارهاست. در بین سکوهایی که در این فضای 0 و 1 فعال هستند، خریداران طلای برخط بیش از همه در خطر خالی فروشی یا فروش بدون پشتوانه هستند.
شهریور سال 1397 کلاهبرداری 500 میلیارد تومانی شرکت سکه سامن تیتر 1 رسانه‌ها بود. شرکتی که معاملات سکه و طلای آب شده را به صورت مجازی انجام می‌داد.
بیارید پول مردمو بدید.
و در سال 1403 فضای مجازی و تابلوهای تبلیغاتی شهر پر شده از پیام‌های خرید غیر حضوری و برخط طلا. ایرج نیازی رئیس بانک کارگشایی:
یک کسب و کار آنلاین بعد از سال 1399 حالا بسترش فراهم شد. به تمام اتحادیه‌ها گفتن آقا میتونید شما بیایید به صورت آنلاین فعالیت کنید، بدون اینکه مستثنا کنن بخش طلا رو.
سکوهایی که بدون پشتوانه طلای آب شده میفروشن، آن هم بدون اینکه طلایی رد و بدل شود. جزئیات این فروش طلاتون رو بفرمایید.
زیر 5 گرم خرید و فروش از طریق سایت و اپلیکیشن هستش.
کمتر از 5 گرم بگیرم تحویل فیزیکی طلا شما من ندارین، درسته؟
نه.
ایرج نیازی رئیس بانک کارگشایی:
واقعا این خودش اصلا یه هشدار دیگه. مدیریت ریسکش فقط بحث خالی فروشی نیست، بحث کلاهبرداری هست، بحث سفته بازی هست، بحث پولشوییه و باید حتما مجوزها و شیوه نامه ها توسط حاکمیت خیلی سریع، یعنی چجور بگم، همین الان تهیه بشه، ابلاغ بشه.
همه اینها در شرایطی اتفاق میافتد که طبق دستور بانک مرکزی و با حمایت وزارت سمت، فروش برخط طلا تنها در صورت ذخیره سازی فیزیکی طلا در بانک های عامل مجاز است. نیما شمساپور کارشناس اقتصادی:
امیدواریم که این سازوکار شفافتر بشه و امکان نظارتش بیشتر بشه. الان با توجه به اینکه این تنظیمگری کامل نشده، به نظر من مردم باید با تحقیق و جستجو این کار را انجام بدن.
نکته قابل تأمل در خرید و فروش طلا این است که در کشورهای مختلف این فلز گرانبها به طور معمول در بازارهای ثانویه خرید و فروش می شود. آن هم در فضای شفاف و قانونمند. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی:
برای کسانی که میخوان از نوسان روزانه این بازار استفاده کنن، صندوق‌های طلا و برای کسانی که علاقمندن طلا رو به صورت فیزیکی دریافت بکنن هم گواهی سپرده طلا رو ما داریم.
به گفته کارشناسان، خریداران طلا باید دقت کافی را در انتخاب فضایی که این فلز گرانبها را می‌خرند داشته باشند. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر نفت گفت مراحل تعیین تکلیف قراردادهای فشارافزایی در میدان گازی و پارس جنوبی در حال اجراست. به گفته آقای پاکنژاد، هدف از اجرای این طرح ملی که در 7 نقطه از پارس جنوبی صورت می‌گیرد، جلوگیری از کاهش فشار گاز تولیدی در این میدان است.
سال 97 ایران از واردات بنزین بی‌نیاز شد با بهره برداری از قطعه سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس. نام ماده اولیه تولید بنزین در این پالایشگاه میانات گازی است که همراه با استخراج گاز از میدان پارس جنوبی به دست می‌آید. اما با آغاز افت فشار گاز در این میدان، تأمین میانات گازی به مشکل می‌خورد. فرخ علی خانی مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت.
موجود زنده هم روح داره، فشار داره، یه میدان هم همینطوریه، نیمه اول عمرشه داره، نیمه دوم عمرشه داره، به همین میزانی که تولید میکنه به بنا به شرایط بلوکش فشارش افت پیدا میکنه. این کاملا یه مسئله طبیعیه.
فشار میدان که بیفتد گازی استخراج نمیشود که بخواهد میعاناتی به همراه داشته باشد. محسن پاکنژاد وزیر نفت در مرداد امسال:
در صورتی که به این معضل و مشکل در اسرع زمان ممکن پرداخته نشود، طی دو سه سال آتی سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی یعنی 28 میلیون متر مکعب تولید رو از این مخزن استراتژی که مشترک از دست خواهیم داد.
طبق آمارهای وزارت نفت حدود 40% تولید بنزین و 75% تولید گاز کل کشور وابسته به این است که فشار پارس جنوبی نیفتد. با اجرای طرح فشار افزایی در این میدان، مراحل مطالعاتی این طرح با امضای چند تفاهم نامه و قرارداد در دولت 13 آغاز شد و حالا وزارت نفت دولت 14 قرار است مراحل عملیاتی آن را انجام دهد. محسن پاکنژاد وزیر نفت:
فشار افزایی پارس جنوبی انصافاً یکی از مهمترین پروژه هایی است که در حوزه شرکت ملی نفت ایران داره دنبال میشه. مقدماتی رو در واقع در بخش های مطالعاتی همکاران ما دنبال کردند.
حمید بوورد مدیر عامل شرکت ملی نفت:
کلاً 4 تا قرارداد بزرگه، چیز حدود 20 میلیارد دلار کاره، که این 4 تا قرارداد بزرگ ان شاءالله تا پایان سال همشون امضا خواهند شد.
طبق برآوردهای وزارت نفت، اجرای طرح ملی فشار افزایی پارس جنوبی بین 3 تا 4 سال زمان می‌برد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون امور بیمه صندوق بیمه کشاورزی گفت تا پایان آذر کشاورزان فرصت دارند محصولات زراعی و باقی خود را بیمه کنند. آقای نوری گفته صندوق بیمه کشاورزی 156 محصول را بیمه می کند و در 5 سال گذشته بیش از 16 هزار میلیارد تومان به کشاورزان خسارت پرداخت شده است.
اردیبهشت 1400، مناطق سیرزده فیروزکوه. سیل زحمت چندین ساله کشاورز جوان را برده است.
مقداری ما یه سولش 12000 تا قطعه کلن تو آب رفت.
خسارتی که گرما و سرما نمی شناسند.
ما اینجا داریم سیب داریم، گلابی داریم، از موضوعات آلبالو داریم. اینا من فکر کنم همه‌شون اکثرا دیگه سرما زده.
محصولتون هم بیمه بود یا نه؟
بیمه نه.
گندم جو کارتون پسانو همار زدات.
بیمه نکرده بودین؟
بیمه کم کردن. 3000 متر بیمه کردن.
نوری معاون امور بیمه صندوق بیمه کشاورزی:
بنا به گفته وزارت کشاورزی خسارت سال گذشته وزارت کشاورزی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان بوده.
آخرین گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو حکایت از آن دارد که ایران با 31 نهادثه ثبت شده از جمله کشورهای پرمخاطره جهان است. نجفی کارشناس اقتصاد کشاورزی:
بیمه به عنوان یک نهاد حمایتی وارد کار میشه و در واقع یک تضمین حداقلی داره برای اینکه کشاورز بتونه آینده خودش رو تضمین بکنه.
اما بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی تنها 30% محصولات کشاورزی زیر پوشش بیمه رفتند. نوری معاون امور بیمه صندوق بیمه کشاورزی:
کم اطلاعی کشاورزان از مزیت‌های بیمه کشاورزی است.
والا جا نیفتاده برای ما، حالا کسی نبوده توضیح بده، و اینکه به صورت سنتی اینجا هر کسی میاد زمین خودش رو میکاره.
اکثر کشاورزان هم آنچنان در مورد بیمه بوسر سر در نمیاره.
با وجود این، دولت 70% هزینه حق بیمه محصولات رو به صورت یارانه پرداخت میکند تا در لحظات سخت در کنار کشاورزان باشد. نوری معاون امور بیمه صندوق بیمه کشاورزی:
کسایی که از ما غرامت نگرفته باشن تا 40% به حق بیمه هاشون تخفیف میدیم. کسایی که از کاهنده های خسارت استفاده بکنن تا 10% بهشون تخفیف میدیم. کسی که اگه بیاد بخاری گرمایی بذاری یا مواد مشابه بذاره، ما واسه اینجا بهشون تخفیف میدیم. این از اون ویژگی های بیمه کشاورزی است.
با این حال کشاورزانی هم هستن که از مزایای بیمه محصولات کشاورزی بهره بردند.
خیلی هم خوشحالم که دارم همکاری میکنم. بیمه کشاورزی توان اینو میده که تولید کننده ادامه بده به کار.
بیمه برای استفاده بردن نیست، بیمه برای آرامش خیال و حمایت شدن هسته.
طبق ماده 33 قانون برنامه 7 صندوق بیمه کشاورزی مکلف است محصولات اساسی کشاورزی را در مقابل خسارت‌های ناشی از توانه طبیعی و حوادث بیمه نماید. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:11 است. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر چیزی میتونه باید به مقاومت کنه.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828007، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
به خانه خوش آمدی قهرمان.
بازگشت 300 شهید گمنام دفاع مقدس به آغوش میهن اسلامی.
آیین وداع با دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، خدایی شد. دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به یمن خونتان دم از شهادت میزنیم اینک، قدم در جاده سبز ولایت میزنیم اینک.
همه می آییم همدل و همراه در مراسم بدرقه و تشییع باشکوه این قهرمانان.
پنج شنبه 15 آذر ماه همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدی،
خوش آمدی
قهرمان، قهرمان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم به شما مهربانان، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:49 هست، بعد از ظهر سه‌شنبه 13 آذر 1403، اول جمادی الثانی 1446 هجری قمری،
بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف از این لحظه به بعد تقدیم حضورتون میشه. بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتون هستم به اتفاق همکاران خوبم، آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. انشاءالله همراه ما باشید با برنامه‌های مورد نظرتون. در ابتدا خیلی سریع عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 16:55 دقیقه هست، از آن مغرب ساعت 17:15 دقیقه و نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:13 دقیقه در لحظات دعا و نیایش خصوصا ملتمس دعای خیرتون هستیم. اولین برنامه‌ای که میشنوید نقد و نظر هست و بعد از اون هم 15:30 دقیقه اندیشه آفتاب رو میشنوید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی، ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی با پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی تقدیمتون میشه. ادامه فهرست رو هم انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد در وقتی دیگر، اما اکنون نقد و نظر رو 40 دقیقه بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببین من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج چون کجا داره خرج میشه؟
من نمی‌دونم
کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیر
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع عصر روایت‌ها رو به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم این برنامه هستیم، حجت الاسلام المسلمین جناب آقای کهوان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین برادر عزیزم آقای محمدلو عرض سلام دارم. انشاءالله خدا به وقت و برنامه برکت بده که بر مباحث مفیدی مطرح بشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب استاد کهوان استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت هستند و عضو گروه علمی رشته تبلیغ مرکز مدیریت خواهران. استاد کهوان کتابهایی با عناوین شبکه عنکبوتی، دین، انیمیشن، سبک زندگی، دامها و دانه‌ها رو تألیف کردند و سالهاست پیرامون حوزه رسانه فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف کردند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر علیرضا محمدلو. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
اندام عرض سلام و ادب دارم خدمت استادی همکاران محترمتون، برادر عزیزم حجت الاسلام کهوند عزیز و همچنین شنوندگان محترم، و انشالله که بتونیم مباحث مفید رو خدمتشون تقدیم بکنیم.
بله سپاسگزارم از حضور شما. جناب استاد محمدلو مدیر گروه رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و مدرس رسانه و پژوهشگر فضای مجازی و علوم اجتماعی هستند. ایشون سالهاست که پیرامون حوزه رسانه فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی را پیرامون این موضوع کار کردند.
رادیو معارف.
رادیو معارف. نقد و نظر.
شنوندگان عزیز، ما از برنامه‌های گذشته نقاط قوت روایت‌های طرف مقابل رو بحث و گفتگو کردیم و پیرامون تکنیک‌های انتشار روایت صحبت کردیم. دو تا از این تکنیک‌ها رو در برنامه گذشته با شما صحبت کردیم که یکیش رتبه‌دهی سکوهای روایت سازی بود و دیگری فیلتر حبابی. الان میخواییم با جناب استاد کهوند پیرامون این موضوع صحبت کنیم که برنامه ما در جلسه گذشته ناقص موند، پیرامون تکنیک ها در انتشار روایت رو صحبت کنیم.
یکی از تکنیک های بسیار پر استفاده ای که سکوها در نشر روایت و خبر و محتوا به کار میگیرند تکنیک آیق سازی یا جدا سازی یا شاید به عبارت بهتر قرنطینه. من این عبارت رو استعاره‌ای بود که از وضعیت برخی بیماران در برخی بیمارستان‌ها گرفتم. وضعیت بیمار به نحوی است که اگر کوچکترین ویروسی بهش برسه، اوضاع بیماری خیلی ملتهب میشه و بیمار اذیت خواهد شد. یه اتاقی در نظر میگیرن، می‌نویسن اسمش اتاق ایزوله. در واقع اون بیمار اون تو اتاق هست که هیچ چیزی به این بیمار بالاخره منتقل نشه که بتونن درمان رو به درستی انجام. من از این یه استعاره گرفتم و این وضعیت رو چون تو رسانه‌های امروز دارم می‌بینم. تو این تکنیک دیگه خیلی علنی، یعنی تاکتیکای قبلی یه مقدار غیر علنی بود، اما اینجا علنی حذف میکنن. کما که بیمار تو ایزوله قرار میگیره، تو محیط ایزوله قرار میگیره، قرنطینه میشه، جدا میشه، اینجا علنی هشتگ ها رو حذف میکنن، محتواها رو حذف میکنن، حساب های کاربری رو حذف میکنن، یه سری صداها رو خاموش میکنن، اصلا اجازه نشر محتوا رو نمیدن، خط قرمز هایی دارن. این خطوط قرمز میشه همون در واقع ناظر به اون مسئله که عرض کردم، ایزوله، خط قرمزه، اجازه نمیدن. مثلا در تهاجمی که داعش به مسجد شاه چراغ داشت، در اون اوج اغتشاشات 1401 بود،
بله،
اونجا خب چند نفر شهید شدن، من جمله یک کودکی بود که پدر مادر شهید شد، آرتین سرایداران، آرشام سرایداران، دوتا برادر. هشتگ این آرشام و آرتین سرایداران رو تو اینستاگرام خود هشتگ رو حذف کردن، اجازه ندادن، یعنی اصلا هیچ تعارفی هم ندارن. انتشار تصاویر سید حسن نصرالله ممنوعه، شهید نصرالله، اسماعیل هنیه، شهید هنیه، انتشار تصویرش ممنوعه،
حتی حاج قاسم خودمون،
حاج قاسم سلیمانی ممنوع. یعنی خط قرمز میچینه یه سری مسائل کلن اجازه نمیده، اینجا دیگه تعارف هم نمیکنه. ما صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای فعالیت برون مرزی یه شبکه‌ای درست کرده، برون مرزی انگلیسی منظورم، شبکه جامع جمع و اینا رو عرض نمی‌کنم، پرس تی وی رو مشخصن. خب پرس تی وی وارد یوتیوب شد، توفیقاتی هم به دست آورد، پرس تی وی رو به نحوی در یوتیوب حذف کردن که دیگه امکان این که اونجا یک سکویی باشه برای نشر محتوای پرس تی وی وجود نداره، کلا اجازه فعالیت بهش ندادن. در توییتر هم همین کارو کردن. یعنی میخوام بگم تو این تکنیک بی تعارف، خیلی برهنه در واقع، شمشیر رو از رو بسته، اجازه یه نشریه سری از محتواها رو، این مزیت سکوه دیگه، یعنی اونا بالاخره وفق قواعد خودشون، قوانین خودشون میتونن با سکو این کارو بکنن، کما اینکه اگه ما هم سکو داشته باشیم مبتنی بر قواعدی میشود این کارو کرد. در هوش مصنوعی مثلا ما به هوش مصنوعی گفتیم تهران ویران شده رو به ما نشون بده، سریع تصویر ساخته اینترنت، گفتیم حالا تل‌آویو ویران شده رو ما نشون بده، پیام داده که ببخشید اینجا من تو این موضوعات نمیتونم ورود کنم. ولی هوش مصنوعی یه نرم افزار کد نویسی شده است، یعنی یه نفر دو خط کد نوشته باشه میدونه کد نوشته، گفته آقا تو این حدود شما میتونی مانور داشته باشی، غیر این نمیتونی، یعنی اون مرزها رو میچینه. خب حالا دیگه عرضم به حضور شما یه آزمایش اجتماعی خیلی جالب هست که اگر شنوندگان عزیز میتونن فیلمشو تو آپارات پیدا کنن، که یه خانم میره توی یک شبیه اتاق انتظار بیمارستان، مثلا پزشک انگار میخوام برم مطب پزشک، یه اتاق انتظاری هست، یه خانمی نشسته، بقیه همه هماهنگن با اون تیم فیلم بردار، خانمی که نشسته دو دقیقه بعد یه صدای بوغی میاد، یه آژیر، یه صدای بوغی میاد، همه بلند میشن، این خانم تعجب میکنه بعد چی بلند شده، بعد یه صدای بوغ دیگه میاد اینا میشینن، یه دو سه بار که تکرار میشه خانمه
شرطی میشه
و بلند میشه. به مرور زمان این نفراتی که عرضم به حضور شما هماهنگ بودن با تیم فیلم بردار از اون صحنه خارج میشن، این خانمه تنها میمونه. حالا یه مراجعه کننده واقعی دیگه میاد، دوباره صدای بوغ که میاد، خانم اصلا نمیدونه چی داره این کارو میکنه، صدای بوغ که میاد خانم بلند میشه، این جوونه تعجب میکنه، یکی دو بار که این اتفاق افتاد جوونه هم این کارو میکنه، و بعد نشون میده 7-8 نفر دیگه میان توی اتاق میزن، همه همین کارو میکنن.
پی دن کیو که میگم، پی دن کیو، این آنگاه آن، همون بحث شرطی سازی که میفرمایید، در واقع اینو از یه بخش از زیست شناسی برداشتن. مثلا یه استادی داشتیم که میگفت ما رفته بودیم توی فضای، این پرورش ماهی بود، دید که این استاد پرورش ماهیه با
با حرکات دست داره این ماهی ها یا دلفین ها رو داره هدایت میکنه. که چند مرتبه که این تکرار شد گفت آقای فلانی مثلا خیلی با اینا در واقع دستکاری نکن مدل اینها رو. گفت چرا؟ گفت من رو اینا کار کردم که مثلا حرکات دستم یک هفته روش کار کردم که اگر این حرکت